ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنه. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ میگوید که در ماه رمضان در افغانستان نگران زنانند که نانآور خانواده هایشانند، زیرا افغانستان به بحران غذایی دچار بوده و زنان بیشتر از این بحران متاثر می شوند. هدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که ماه رمضان زمان است که مردم بتوانند غذا تهیه کنند، مشترکاً با اعضای خانواده افطار کنند و لذت ببرند.
ما می دانیم که بحران بشر دوستانه در حال حاضر در افغانستان خیلی جدی است. این زنان، به ویژه زنانی که نانآور خانواده هایشانند، بیشتر متاثر می سازد به خاطر محدودیت های طالبان.
خانم بار ابراز امیدواری کرد که با وجود محدودیت های طالبان در برابر زنان که آنها نمی توانند کار کنند و آزادانه رفت و آمد نمایند، آنها بتوانند که در ماه رمضان برای خانواده هایشان مواد غذایی تهیه نمایند. بر اساس آمار دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا، در حال حاضر 20,900,000 تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، با رسیدن ماه مبارک رمضان از مقامات خواسته است که برای جلوگیری از افزایش نرخ اشیا نظارت جدی و اقدامات لازمی را پیش گیرند. بر اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، ملا محمد حسن آخوند در یک اعلامیه ماه مبارک رمضان را برای تمام مسلمانان یک فرصت خوانده که به یکدیگر همدردی نشان بدهند، از یگانگی و صله رحم کار بگیرند و دست مردم بی‌بضاعت را بگیرند. رئیس الوزرای حکومت طالبان در یک زمان در مورد جلوگیری از افزایش نرخ‌ها در ماه رمضان سخن می‌گوید که بانک جهانی در گزارش اخیر خود گفته است که در اواخر نرخ مواد خوراکی و غیر خوراکی در افغانستان کاهش یافته که در کوتاه مدت به نفع خانواده‌های بی‌بضاعت است، اما با گفته این بانک چون این وضعیت می‌تواند یک مشکل بزرگ اقتصادی را ایجاد نماید. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز سه شنبه 12 مارچ آخرین و 30 مسابقه یک روزه خود را برگزار می‌کنند. این بازی ساعت 4 به وقت افغانستان در میدان شهر شارجه در امارات متحده عرب برگزار می‌شود. کرکت بورد افغانستان گفته که بازیکنان افغان تمرینات خود را خوب انجام دادند. بازی دوم این سلسله مسابقات بین تیم‌های افغانستان و آیرلند به دلیل بارندگی لغو شد، اما بازی نخست پنجشنبه هفته قبل 7 مارچ برگزار شد که تیم افغانستان در آن برنده شد. در نتیجه فروریختن یک تعمیر سه منزله در منطقه مرکزی پاکستان، 9 نفر کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. نظر به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این واقعه امروز صبح زود در شهر ملتان در شرق ایالت پنجاب رخ داده است. رضوان قادر، یک مقام این ایالت، گفته که در نتیجه افتادن خشت و خاک تعمیر تخریب شده بر خانه های همجوار آن نیز یک تعداد مردم زخمی شدند، و افزود که در بین کشته ها 4 عضو یک خانواده هم شامل است. در مورد چگونگی فروریختن این تعمیر جزئیات داده نشده، اما در پاکستان فروریختن بناها زیاد رخ می دهد، زیرا به نوشته خبرگزاری در پاکستان برای ساختن بناها از مواد ارزان استفاده می شود و معیارهای مسئولیت بناها مد نظر گرفته نمی شود. تعدیل قانون شهروندی هند اجرایی شد. امیت شاه، وزیر امور داخلی هند، دیروز با نشر اعلامیه گفت که بر اساس این قانون کسانی که در پاکستان، بنگلادش و افغانستان با تبعیض مذهبی مواجه شدند، تابعیت هند را دریافت کرده می توانند. این قانون به پناهندگان غیر مسلمانی که قبل از سال 2014 به هند مهاجر شدند هم تابعیت هند اعطا می کند. اما صدها خانواده هندو و سیک افغان در چند سال اخیر افغانستان را ترک کردند و اکثر آنها به هند مهاجر شدند. مشخص نیست که تصمیم جدید حکومت هند چقدر می تواند زندگی سکا و هندوهای افغان را تغییر دهد؟ زیرا طبق قانون هند و پناهندگان غیر مسلمانی که قبل از سال 2014 به این کشور رفتند تابعیت می دهد. تقریبا تمام سکا و هندوهای افغان پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان افغانستان را ترک کردند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو تقاضای پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از اوکراین برای برافراشتن پرچم سفید و مذاکره با روسیه را رد کرد. او گفت که بهترین راه برای پایان دادن به درگیری مسلح کردن کیف است. استولتنبرگ دیروز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز درباره سخنان رهبر کاتولیکا گفت که اگر آنها خواهان یک راه حل پایدار و مسالمت‌آمیز مذاکره اند، راه رسیدن به آن حمایت نظامی از اوکراین است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و مهمان آزادی به نشر می رسد. اما پیش از آن توجه کنید به یک مطلب دیگر. مقامات آمریکایی می گویند که با سازمان ملل متحد و ادارات کمک رسانی سرگرم ارزیابی مؤثریت روند کمک به افغانستان می باشند. کرین دکر، شازدافر سفارت آمریکا برای افغانستان، این مطلب را دیروز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابقش نوشته است. ایالات متحده که بزرگترین کمک کننده به افغانستان است، در حال روند کمک ها را ارزیابی می کند که برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که در صورت عدم دریافت 657 میلیون دلار در سال جاری، وضعیت نیازمندان افغان بدتر خواهد شد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
کرن دیکر، شازدافر سفارت ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که هدف اصلی ارزیابی اثربخشی کمک ها ایجاد شفافیت است. خانم دیکر در ادامه این مطلب از حدود 20 کشور از جمله امریکا، کانادا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن، ترکیه و قطر نام برده که به افغانستان کمک کرده تا این کشور از بحران بشری نجات یابد. ایالات متحده در رأس این کمک کنندگان قرار دارد و از زمان حاکمیت دوباره طالبان در اضافه از 2 سال بیش از 2.5 میلیارد دلار به نیازمندان افغان کمک کرده است. بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، این سازمان 2.9 میلیارد دلار کمک های کشورها و نادهای امداد کننده را به افغانها در افغانستان رسانده است. امریکا 2.6 میلیارد دلار هم به این گروه کمک کرده و این روند همچنان ادامه دارد، به گونه ای که افغانستان هر هفته بسته کمکی 40 میلیون دلار پول نقد دریافت می کند. کمک های ایالات متحده و جامعه بین المللی بیشتر از طریق سازمان ملل متحد و سازمان های کمک رسانی دست دوم به مصرف می رسد. اداره نظارت بر کمک های ایالات متحده چندین بار در گزارش های خود نسبت به ضایع شدن بخشی از کمک های امریکا و یا بهره مندی طالبان از این کمک ها ابراز نگرانی کرده است. ایالات متحده و سایر کمک کنندگان در حال بررسی تأثیر و ماهیت این کمک ها هستند که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد WFP می گوید که تعداد افغان های گرسنه و نیازمند در حال افزایش است. برنامه جهانی غذای ملل متحد گفت که 15 میلیون از نزدیک به 24 میلیون افغان نیازمند به کمک های فوری برای زنده ماندن به کمک ضرورت دارند. فیلیپ کروپس، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، در پیام به رادیو آزادی در باره اثرات منفی کاهش کمک ها هشدار داد.
These cuts last year had a brutal impact on families across the country.
قطع کمک ها کودکان خانواده ها با سوی تغذیه شدید را در برخی از ولسوالی ها در افغانستان دو برابر می سازند. بهبودی های جزئی اخیر و امنیت غذایی در افغانستان شکننده است و می تواند در صورت پایان دادن به کمک ها به سرعت بدتر شود. برنامه جهانی غذا برای 6 ماه آینده به 657 میلیون دلار آمریکایی برای تمام برنامه خود در افغانستان نیاز دارد.
WFP می گوید که در سال 2023 کمک به 10 میلیون افغان گرسنه را متوقف کرد، زیرا بودجه کافی نداشت و این وضعیت خانواده های نیازمند را بدتر کرد. در بیشتر مناطق مردم شکایت دارند که کمک ها به دست افراد نیازمند نمی رسد و افراد متنفذ محلی و مقامات طالبان در رساندن این کمک ها دخالت می کنند. اما طالبان می گویند که روند کمک ها را تسهیل می بخشند. طالبان که هیچ کشور در جهان حکومت آنها را به رسمیت نمی شناسد به دلیل سیاست های سختگیرانه و محدودیت های خود بر زنان و حقوق بشر در افغانستان از سوی جامعه جهانی با فشار مواجه است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. صدایی که بعد از آمدن دوباره طالبان در افغانستان دیگر به گوش دختران بالاتر از صنوف ششم مکاتب نرسید. برای آغاز سال تعلیمی و باز شدن دروازه های مکاتب افغانستان چند روز محدودی مانده، اما دختران صنوف 7 الی 12 هم هنوز هم اجازه مکتب رفتن را نیافتند.
یه سالا چقدر آمادگی می گرفتیم، کتابچه و قلم و چیزا را به چق شوق می رفتیم تیار می کردیم، مگم این حال که نمی مانه مکتب.
این دختر که نخواست اسمش ذکر شود می گوید هر زمستان و با آمد آمد سال نو به امید رفتن به مکتب آمادگی گرفته و لحظه شماری می کند. اما به گفته او چند سالی است که حکومت طالبان او را ناامید می سازد. آگاهان امور تعلیمی در مورد بسته بودن دروازه های مکاتب برای دختران دوره متوسط و لیسه چی گفتنی دارند؟
که محیط مناسب یعنی چی؟ چرا در 3 سال نتانستن که یک محیط مناسب را تهیه بکنن؟ این کلمه خودش مبهم هست، معنی درست و واضح ندارن.
امروز روی این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. دوستان عزیز، با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد. به همین ترتیب رفتن دختران و پوهنتون ها نیز از سوی طالبان منع قرار داده شد. با گفته شماری از دختران، این 3مین سال است که آنان از رفتن به مکتب و تعلیم و تحصیل باز ماندند. این دختران میگویند هرگاه مکاتب باز نشود، همه درس هایی که در گذشته آموختند را فراموش میکنند و از سوی هم روزهایی را که آنان به دور از درس و تعلیم در خانه سپری میکنند جبران ناپذیر است. یک تن از دختران متعلم صنف 11 همه یکی از مکاتب شهر کابل که نخواست اسمش در برنامه ذکر شود میگوید امسال زمستان هم برای رفتن به مکتب آمادگی گرفته بود و امیدوار است راه برای آموزش و رفتن به مکتب برایش باز گردد.
هر آخر سال که میشه میگم حتما امروز نیچ امید خدا از دست نمیتم، ولی امروز هم سبا امروز سبا و بیبی که مای عمل هم تیر میشه مای سور میه مای سور میگم برو خیر حتما دم پانزیش خواست شروع شد. می یک سال گذشت، دیگه سال گذشت، دیگه سال بسیار جیرخون میشم که وقتی میبینم که دیگه سالات چقدر آمادگی میگرفتیم، کتابچه و قلم و چیزا رو به چق شوق میرفتیم تیار میکردیم، مگم این حال که نمیمانه مکتب دمو وقتش دمو فکر دمو سالش اونمو فکر بعد سر میه که برم کالای مکتب باز پس یادم یک میگمال مکتب نیست ما نمیمانم ما کجا بریم. بسیار دیگه جیگرم خون میشه. صنف ما بود، مکتب ما بود، صنفی های ما کل ما میرفتیم می آمدیم یعنی هیچ ما دخو نمیدیدم که وقت بیا که من مکتب نرم، ولی حال وقت سال به فکر مکتب رفتن و کالا خریدن لباس مکتب میشم میبینم که ما رو مکتب نمیمونه. بسیار برای جیگر خون کننده است درس خواندن، یعنی هیچ گناه نیست به هر طریق بگه ما میریم می درس ما رو بخونیم که بسیار چیزا میخواستم که کنکور شروع کنیم شای بالا بخونیم بسیار پیشرفت کنم. وقتی که زیاد سرش فکر میکنم سرم درد نگیره، بازم دو مخانه پدرم و بیادرهای میگن خیر استک خدا میره بانستک. ما به امید شیشتیم که امسال حتما شروع میشه مگم نمیشه.
این تنها دختران مکاتب نیستند که به خاطر این همه محدودیت های از سوی طالبان ناامیدند، بلکه خانواده های آنها نیز نگران این مسئله اند. عبدالسبحان یکی از پدران است که دخترش نتوانسته مکتب را بالاتر از صنف 6 بخواند. وی گفت این که با آمدن طالبان دخترش خانه نشین شده و نمیتواند به مکتب برود خیلی برای او رنج‌آور است.
اینا بیشتر از 900 روز شد که دروازه مکاتب بند است. ما بسیار به تشویش هستم که دخترکم دین از 3 سال شد که از رفتن به مکتب بازمون دروازه مکاتب بند است. امید است که با آمدن سال نو طالبان دروازه مکاتب دوباره برای دخترها باز کنند تا به تشویش ما رفع شود.
افغانستان یگانه کشوری در جهان است که دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب منع شدند. بنابر اظهارات آگاهان، سال جدید تعلیمی امسال در افغانستان در حال آغاز می شود که هنوز هم محرومیت دختران دوره متوسط و لیسه از آموزش ادامه دارد. دکتر عبیدالله وردک، یک تن از استادان پوهنتون، در مورد محدودیت طالبان در برابر دختران می گوید.
تا به این حال چنین علائم یا نشانه های را ما نمی بینیم که این محدودیت ها برداشته شود و در 2.5 یا 3 سال گذشته هر روز فرمایشات جدید و فرمان های جدید، اصول جدید وضع میشه که میبینیم که محدودیت ها بیشتر میشه و چنین فکر وجود نداره که دروازه های پوهنتون ها و مکاتب روی دختران باز شود و یا هم اونها اجازه داشته باشند که در دفاتر که برایشان نیاز هست کار بکنند. ما هیچ کدام امیدی و چراغ سبز را نمی بینم و متاسفانه که این محدودیت ها و این ظلم که ادامه داره باز هم ادامه می داشته باشند و نیاز هست که از طرف خود مردم افغانستان یک عکس العمل نشان داده شود تا اینها به این حق مسلم اسلامی و انسانی مردم افغانستان و دختران افغانستان احترام بکنند و اجازه حد اقل تعلیم و تحصیل و کار برایشان داده شود. متاسفانه که هیچ کدام امیدی در این زمینه وجود نداره و عملا هیچ کدام فعالیت و حرکت را ما نمی بینیم که دروازه های مکاتب و پوهنتون ها برای دختران باز شود.
و گفته برخی ها به منظور فراگیری دروس دختران بازمانده از مکتب، عجالتا آنان به آموزش های شخصی و یا هم دروس آنلاین بپردازند. اما بنابر گفته آقای وردک، حق آموزش زنان از جمله حقوق بنیادین بشری است که در اسناد متعدد ملی و بین المللی به این مهم تاکید شده، به این معنا که دختران و زنان همانند مردان از حق آموزش رایگان در مؤسسات آموزشی و تحصیلی دولتی برخوردارند. آقای وردک می افزاید.
حق آموزش دختران در قوانین ملی و بین المللی تذکر یافته، همچنان خود رژیم فعلی، اراکین رژیم فعلی تا به حال رد نکردند که تعلیم دختران و تحصیل دختران در مقابل اسلام یا در حقیقت در مغایرت با اصول اسلامی هستند. اینها فقط یادآوری از شرایط نامناسب دارند که باز هم مسئولیت برمیگردند به کسایی که ادعا دارند که حاکمان افغانستان هستند، که چرا در 3 سال نتانستند که یک محیط مناسب را تهیه بکنند. با وجود این که این کلمه خودش مبهم هست و معنی درست و واضح ندارند که محیط مناسب یعنی چی، تعریفشان برای هر کس شاید متفاوت باشه. متاسفانه جامعه جهانی فقط اعلامیه دادند و عملا ما کدام نتیجه را نداریم که مردم افغانستان به آن امیدوار باشند. خب به یک صورت ما زیاد جامعه جهانی را مسئول چنین عکس العمل نمیدانیم، چون خود مردم افغانستان باید از خود حرکت را نشان بدن که طبعا مشکلات خود را دارند.
به گفته شماری از مردم، اقدام طالبان مبنی بر محدود ساختن زمینه درس و تحصیل بر دختران پیامدهای بدی در زندگی آنان و همچنان خانواده های ایشان نیز داشته که هرگاه در اسرع وقت خلای موجود در روند آموزش دختران جبران نشود و وضع تعلیمی و تحصیلی آنها بهبود نیابد، آینده زیانباری در انتظار افغانستان خواهد بود. دکتر سید سلیمان یک تن از مردان افغان در این باره.
چون این نوع محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایندی برای جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود. امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند، چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره هایشان این کشور را رهبری خواهند کرد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند. مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر دارند.
دین اسلام هم فراگیری علم و دانش بر زن و مرد را فرض دانسته است. محمد یاسر یک تن از آگاهان امور دینی با توضیحات در این مورد.
آغاز اسلام با اقرا شده. وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام اولین مرحله‌ای که وحی بر رسول الله علیه و سلم شروع میشه، برای پیامبر میگه اقرا، بخوان. اصلا دین اسلام دین اقرا هست، دین خواندن، دینی است که تو باید یاد بگیری، دینی است که تلاش بکنی، دینی است که سعی بکنی، دینی هست که واقعا تو را رشد میده از نظر علمی و میخوای تو از نظر علمی بالا بری. چی حالا طبقه زن باشه چی مرد باشه فرق نمیکنه، چون در نظام تعلیمی در اسلام تفاوت میان زن و مرد گذاشته نشده. نگفته که چون زن نباید یاد بگیره، چون مرد باید یاد بگیره، و اگر زن این مقدار یاد بگیره این مقدار یاد نگیره، و اگر مرد این مقدار یاد بگیره این مقدار یاد نگیره. همه علومی که مباح است فرد میتونه یاد بگیره، چی زن باشه چی مرد باشه. یعنی اینطور نیست که اسلام عزیز آمده باشه جلو تحصیل زن یا جلو تحصیل مرد را بگیره و برایشان محدودیت قائل بشه از نظر آموزش، یعنی که شما چی چیز فرا بگیرید و چی چیز فرا نگیرید. همه ای که محدودیتی از این بابت باشه که علوم غیر مباح و علومی که شرعاً حرامه، یا به اصطلاح وقتی یک زن مسلمان علم فرا میگیره طبیعی است که باید یک سری حدود مراعات بکنه که این حدود ارتباط به علم نداره، یعنی ارتباط به هر زمانی داره که مثلا قضیه اختلاط نباشه، قضیه فساد و فحشا و امثال اینها نباشه، قضیه حجاب زن مسلمان باشه، که این برمیگرده به هر زمان، یعنی نه تنها به این که زن مسلمان مثلا دنبال تحصیله، دنبال یاد گرفتن چیزیه، دنبال فراگیری چیزیه، فقط به این قضیه اختصاص داده نشده، بلکه این قضیه هست که به هر حال یعنی میتونه که در همه امور قابل اجرا باشه، میتونه در همه جاها قابل اجرا باشه، نه فقط در قضیه تعلیمی. دینی که با اقرا شروع شده چطور میتونه مخالف تعلیم زن باشه؟ کسی نمیتونه که مانع آموختن علمش بشه، کسی نمیتونه مانع بشه که تو چیزی یاد نگیر، چون هیچ کسی یعنی چون این حقی نداره. چون الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه زمر آیه 6 میگه که قل بگو پیامبر، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا کسایی که میدانن و کسانی که نمیدانن با هم برابرند؟ یقینا برابر نیستن. مرد هست زن هست فرق نمیکنه. حالا شما مثلا در مقام و جایگاه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، یک زنه، اگر خواسته باشیم از نظر فضیلت نه از نظر علم خواسته باشیم مقایسه بکنیم، باور کنید که هزاران و میلیون ها و میلیاردها مرد هم نمیتونه که به کفش پای ام المؤمنین عایشه صدیقه از نظر علم و از نظر جایگاه علمی برسه. فرق نمیکنه، اون عالمه هست این عالمه.
شماره دیگری از شهروندان افغانستان هم بر سواد و آموزش زنان تاکید دارند و میگویند که زنان تحصیل کرده میدونند که در برابر چالش های زندگی چگونه از فرصت ها استفاده کنند و آنها مهمترین نقشی را در آموزش و پرورش فرزندان خود، جامعه و آینده کشور خود دارند. در مصاحبه‌ای که با ذبیح الله بهای یک تن از استادان پوهنتون در کابل انجام دادم، بر این ارزش تاکید شده است. آقای بها در شروع گپ‌هایش گفت:
یک تفاوت بسیار جدی بین مادرایی که سواد ندارن و مادرایی که سواد دارن وجود داره. مادری که با سواد است او همیشه یک همکار بسیار خوب با شوهرش است. مادری که سواد داره همیشه یک مدیر خوب در مدیریت خانواده خود بوده میدونه. مادری که سواد داره همیشه یک معلم بسیار خوب در تربیت سالم فرزند خود بوده میدونه. مادری که سواد ندارن مشکلات زیاد را سپری میکنن. اونا همیشه فشار خانواده را تحمل میکنن. اما زحمات خانه به دوششان است. رستگی درست به فرزند خود نمیتونن. متوجه تربیتشان بوده نمیتونن. متوجه درس تعلیمشان بوده نمیتونن، در حالی که یک مادری که اگر سواد می داشته باشه فرزند زمانی که به مکتب میره درس میخونه بسیار خوب میتونه که یک همکار خوب در خانه همراه فرزند خود باشد. ما در افغانستان یک فرهنگ است، فرهنگ حاکم در جامعه ما می است که تمام فشار خانواده، مسئولیت خانواده به دوش مادر است. مادر همیشه مکلفیت دارند که به فرزند رسیدگی بکنند، به سرباز خانواده خود رسیدگی بکنند، اینا جنجال زیاد را به دوش میکشند. ولی مادر که سواد داره بسیار خوب میتونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب بتونه فرزنده ما را به یک جای درستری از تعلیم سواد برسانه. خانواده هم مهم است، نقش اساسی را در روند آموزش فرزندش داره. خانواده باید همکار باشه، بر طفل رسیدگی بکنه، در درسایش نظارت داشته باشه، در درسایش همکار باشه، در درسایش کمک بکنه تا که بتونه یک آینده خوب داشته باشه. ما همیشه شاهد هستیم که در افغانستان خانواده را میبینیم که مادرهایی که سواد ندارن حتی راضی هستن که فرزندشان همیشه در محیط بیرون باشن، چون فشار کار خانه بالاشان زیاد است و مشقت زیاد را تحمل میکنن، دوست دارن که فرزندها دور باشن که اینا کمه به راحتی به کار خانه خود رسیدگی بکنن. وقتی که فرزند از خانه دور میشه، در محیط کوچه و بازار تربیت میشه، اون از محیط بیرون او میآموزه، از محیط بیرون او رفتارها و اعمال و کردارا کسب میکنه، او هیچ وقت نمیتونه که یک آینده خوب و یک آینده روشن داشته باشه.
خب حالا که دختران از طرف حکومت طالبان از تحصیل منع شدند، این اقدام طالبان بر آینده افغانستان چی گونه خواهد؟
باید بگویم که اولا هیچ توجیه عقلی و منطقی نداره که دختر از تحصیل منع شود. حکومت فعلی افغانستان هم تانوز کردن دلیل قناعت بخش از آدرس دین، نه بر جامعه افغانستان نه بر جامعه اسلامی ارائه کردن که دختر را از تحصیل منع بکنن. حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم است که میگه بر هر مسلمان فرض است که باید علم بیاموزه. اینجا ببینید وقتی که نبی علیه السلام میگه بر هر مسلمان فرض است، مشخص نمیکنه که مسلمان مرد باشه یا زن باشه، نمیگه که بر هر مرد مسلمان، پس بر هر مسلمان میگه که علم باید فرض است، علم باید بیاموزه. و یا میگه که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه که علم بیاموز حتی اگر در چین باشد، یعنی حتی اگر در هر قدر فاصله دور است تو علم بیاموز. بازم مشخص نمیکنه که مرد باشه یا زن باشه. خب گذشته دیگه پا یک چالش بسیار کلان است، چون دخترای افغانستان مادرای آینده سرزمین هستن، مادرای آینده کشور هستن. اینا اگر بی سواد می باشن، اینا اگر تحصیل دور می باشن، در ابتدا ما گفتم که مادر که بی سواد می باشه فرزندش چطور تربیت میشه؟ اینا اگر سواد نمی داشته باشن طبعا فرزندای سالم نمی داشته باشن، فرزندش از لحاظ علم و دانش، از لحاظ تربیت سالم اینا به کمال نمی رسن، به جای نمی رسن. یک مشکل بسیار کلان، یک چالش بسیار کلان است در آینده برای افغانستان، یک خطر بسیار کلان است در آینده برای افغانستان. ما یک نسل بی سواد در آینده می داشته باشیم، یک کشور خودکفا نمی باشیم، کشوری همیشه محتاج می باشیم، همیشه نیازمند می باشیم. واقعا یک چالش بسیار کلان برای تمامی کشور تا برای سرزمین، نه تنها برای دخترای افغانستان بلکه برای نسل آینده و برای خود کشور یک مشکل بسیار جدی است.
بله، ممنوعیت طالبان در زمینه تحصیل دختران آنان را با کدام مشکلات مواجه ساخته است؟
این مسئله را در کوتاه مدت اگر ببینیم، خب یک موضوع است که طبعا از لحاظ روحی بالای دختر تحصیل خود داره. تصمیم طالبا خودش یک تصمیم غیر منطقی است. اینا یک بخش اساسی جامعه را، نیمی از پیکر جامعه را، نیمی مهمی از پیکر جامعه را اینا حذف میکنن از جامعه، چنانچه که دوستان از کار گرفته، از تحصیل هم گرفته. یه از لحاظ روحی و روانی بالا از اینا تحصیلات خود داره، اینا همیشه خود منزعی فکر میکنن، همیشه شخص دوم فکر میکنن، همیشه تحت تاثیر محیط خانواده باید باشه.
مهمان آزادی.
شنوندگان گرامی، در برنامه مهمان آزادی در برنامه امروز ما خانم زرغونه سلطانی را با خود داریم که بخش اعظم وقت خود را در کارهای خیریه سپری می کند و در سالهای اخیر کتابی را درباره آشپزی افغانها و قید قلم در آورده که پرفروشترین کتاب آشپزی افغانها در اروپا و امریکا شده و حتی در کشورهای کانادا و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی مردم با آن علاقه گرفتن و میخواین که با فرهنگ آشپزی افغانستان آشنایی پیدا کنند. در این کتاب خود خانم سلطانی توان طرز تهیه از این خوراک باب افغانستان هم برای مردم نشان داده. سلام علیکم خانم سلطانی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، تقدیم میکنم.
زرغونه جان، شما علاوه بر ازی که در کارهای خیریه قرار معلوم دسترسی دارین و همیشه کار میکنین بر مردم افغانستان در داخل کشور، شما خواستین که فرهنگ افغانستان از طریق نشر کتاب در رابطه با آشپزی افغانستان به قید قلم در بیارین و به مردم معرفی کنین که افغانها با چی گونه فرهنگ مواد خوراکی آشنا هستند و چی چیزا در روی میز از نا و یا روی سفره از اینا گذاشته میشه. شما از کجا این کتاب شروع کردین و چی انگیزه سبب شد که شما به نوشتن از این کتاب دست بزنین؟
انگیزه از این کتاب نوشته کنم، اولی که من خودم از کردی از طفلی علاقه داشتم و پخته کردن غذاها اینا، وقتی که مادرم پخته میکرد میدیدم یا مرا وادار میشد که بوی کنم، مثلا بوی نانا چطور است یا بوی ایل چای چطور است یا بیبی که من آرده بویم کردم چی بوی میده، تمام از اینا ما امرایش بودم و میدیدم که چقدر یه قسم خوشایند بود برم که میشد باید توجه میکردم. خودم یاد نداشتم بسیار خورد بودم، اما بسیار علاقه داشتم که به فکرم بانه یاد داشته باشم. و وقتی که من از افغانستان برآمدم، سن 38 ساله بودم که آمدم به آلمان، به این صورت من زیاد غذاهای افغانی را چی از دوستان، چی از مادرم، چی از فامیلم من یاد داشتم و من رو وادار شد که من باید نوشته کنم، چون همیشه به تلویزیون یا به رادیو یا به اخبار که می‌دیدم بدون از جنگ، بدون از چیزای خرابتر که راجع به افغانستان گفته می‌شد، من رو می‌وادار شد که چرا ما یک کلتور چند هزار ساله داریم و چرا نتونم از جنبه خوبترش من افغانستان معرفی کنم. گرچه مسلک من نبود، اما بازم یک خانم بایست یک خانم خانه من غذا را پخته میکدم و از او خاطر من خواستم که میره قید قلم دارم و به مردم و به مخصوصا به آلمان ها یا به دوستای خود یا به افغان های خود به کلگی بکنم که ما چی قسم کلتور داشتیم و چی پخته میکریم، از چقدر ترکاری ها ما استفاده میکریم، از چی میوه ها ما استفاده میکریم برای پختن غذاهای خود و از امی چکتم از اقسام این بود.
کیها در نوشتن از این کتاب با شما همکاری کردن؟ تحقیقات درباره موادی که شما در آشپزی استفاده میکنین، نامهای از او را و خودتان چه قسم توانستین که قدر نامها و مواد را که استفاده میکنین پیدا کنین و در کتاب درج کنین؟
امی قسم براتم گفتم، من خودم بسیار علاقه داشتم، هر غذایی را که میخواستم در اول پخته کنم. ما تقریبا 43 سال میشه که بالمون اومدیم. در ابتدا مالمدار من مشکلات زیاده داشتم، مثلا برای شما یک مثال میگم که گندنه با افغانستان بودم و در اینجا یافت نمیشد. من از بین ترکاری هایی که دیدم فکر کردم که لو، وقتی که من بوی کردم و دیدم که به گندنه ما شباهت داره، پس فکر کردم که این قسم من میتونم که بزاره باید درست کنم، بعضی چیزایی که نیست، مثلا برنج اینجا زیادتر کمتر پخته میشد، برنج یا به شکل دیگه پخته میشد یا قسم دیگه به اینجا بود، اما من تانستم که آستاست را جمع کنم. مثلا یکی از دوستایم بال ها چی بود، انگلستان بود، او برای من برنج رایی کرد، برنج بسمتی. من شروع کردم تقریبا 30 چند سال پیش که اولین برنج بسمتی رو شروع کنم پخته کنم، مزهش چقدر فرق داره. یا می قسم گوشت می رفتم از فرانکفورت می خوردم خودم به یک جای دیگه بودم، یا باز مسائل دیگه می تونستم برم از یک جای دیگه بخرم، کلش رو باز من خودم پخته کنم، کلش رو زیاد زیر کنم، به اصطلاح به زبان آلمانی ها به خوراک های از اینا برابر کنم.
یعنی مواد را که در این کتاب شما درج کردین در رابطه با آشپزی افغانستان، هر یکش تجربه کردین، پخته کردین، طعمش دیدین و بالزو ریسیپیش و یا ترکیبش در کتاب درج کرده؟
بله، من اینا را چندین بار که معلمدار روزانه یا ماهانه یا سالانه ما پخته کردیم چند سال، اما به خاطر کتاب وقتی که خواستیم پخته کنم، خواستیم که استپ به استپ، من چون خودم کیمیا تحصیل کردیم، خواستیم مقدارش رو باید درست بگیرم، چی مواد مهم است برای خوراک، چی مواد کمتر باید استعمال شود، مثلا شکر چقدر باید باشه، روغن با کدام اندازه گرفته شود، برای صحت چقدر خوب است. هر کدوم از اینا رو فکر کردیم، بعد از اون بازنامه شما رو اونجا پیدا کردیم، آلمانی چی میگن، بعد از اون نقصای خود تکمیل کرده رفتیم، نشته کرده رفتیم، هر کدومش باز به خاطر کتاب، شاید براتان بگویم که برای نشته کردن کتاب هر هزار ما شاید 50 دفعه پخته کرده باشم.
و در کتاب شما در حدود چند نوع غذای افغانی درج است؟
با کتاب ما 80 نوع غذا رو نشته کردیم، اما شاید 50 نوع دیگه هم باشه که هنوز ما نشته نکردیم، چون کتاب بسیار کلان میشد، بازو شاید به جلد دومش اگر خودم تانستم یا اگر خودم نتانستم شاید یکی از اولادا این کار کنم و عهده بگیرم.
و این کتاب شما به چند زبان نوشته شده و زبان اصلی که شما نوشته کردین به کدام زبان بوده و چی علاقه های وجود داره که به زبان های دیگه ترجمه شود؟
من خودم به چون لسان مادری من فارسی بوده، من به لسان فارسی پیش خود لست تیار کردیم، ترتیب دادیم، نوشته کردیم، اما استپ به استپ بوده ترجمه کردیم. همراه دخترم چون لسان آلمانی من اوقدر که برای ترجمه لازم باشه پرفکت نبود، از اون خاطر دخترم ترجمانی را هم شروع کرده و همین قسم اولاد فرزندای دیگه هم علاقه گرفتن، اونا هم خواستن کمکم، یکیش مثلا گرافیک دیزاین بوده، یکی دیگهش به یک شکل دیگه، هر کدوم سعی گرفتن و ما را تشویق کردن که باید این کتاب را نشر کنم.
این کتاب شما خودتان میخواین که تنها در قید آلمانی بانه یا یکی به زبانهای دیگه هم میخواین که ترجمه
شود؟ اگر به لسانهای دیگه هم ترجمه شود جایی که باشه، مخصوصا دوستایی که به امریکا یا کانادا هستن بسیار خواستن که به لسان انگلیسی هم باید ترجمه شود، اما ما هم باید جایی که چاپ کرده دوستایی که اون رو هستن هنوز صحبت نکردیم که به انگلیسی، خودشان آرزو داشتن که چاپ کنن، اما هنوز چون یک سال هم نشده هنوز فیصله نکردیم که من لسان آلمانی چی وقت نشتر میکنم یا چی وقت ترجمه میکنم.
از این کتاب شما گفته میتونی که در حدود چند جلد از این به بازار عرضه شده و از طرف مقابل پاسخ که داده شده و یا قدردانی که شده، جوابای مردم چی بوده به حساب انگلیسی، فیدبک مردم چطور است در رابطه با کتابتان؟
سال گذشته سال 2023 یعنی جایزه سال گرفت، جایزه دومه و تمام کتاب های آشپزی که 1700 کتاب آشپزی نوشته شد در اون جمله کتاب ما مدال دومه گرفت، مدال نقره.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم زرغون سلطانی میشنوید که در آلمان مشغول کارهای خیریه به داخل افغانستان هستند و اخیراً کتاب را برای معرفی آشپزی افغانستان به نشر رساندند که این کتاب به زبانهای مختلف در حالت نشر است و یک جایزه بین المللی را هم به دست آورده.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
خب بین زرغونه جان که بریم یک اندازه درباره زندگی شخصی شما، شما تنها کتابی که در رابطه با آشپزی به او اشاره کردیم نوشته نکردین، بلکه شما مشغول کارهای دیگه هم در زندگی بودین، کارهای خیریه بودین. بیاین اول از زندگی شخصیتان، از طفلیتان بگوین، در کجا به دنیا آمدین، به کدام مکتب ابتدایی رفتین، درباره ازی بگوین، بعد از او باز درباره تحصیلات عالیتان، سفرتان به آلمان و اینا صحبت خواهیم داشت و بعد از او میرسیم به این مرحله که چی وقت با نوشتن کتاب شروع کردین.
ما با شهر کابل تولد شدیم در سال 1942 و با یک فامیل بزرگی که تقریبا مامای من، خاله های من اینا بوده، زیادتر با فامیل مادرم، یعنی پیوند از اونها زیادتر داشتیم، چون ما با سن 2 سالگی بودم پدرم فوت کرده و مادرم مرا تنها کلان کرده، همراه به خانه پدر کلانم و 4 طرف ما مالندار خانهای مامایم، خالای مینا بوده، اینه با فامیل بزرگ بودیم که کلام شدیم به افغانستان و مکتب به خود کابل خواندیم، مکتب زرخونه تا صنف 12 ابیتور، یعنی به مکتب زرخونه کردیم، بعد از او به فاکولته ساینس به رشته کیمیا و بیولوژی تحصیل کردیم، بعد از او دوباره یک بورس آلمان گرفتیم 3-4 سال بعدش در سال 1970 ما به آلمان آمدیم و اونجا به لسانم خواندیم و به ایسه یک فورت بدون و رشته کیمیا و خواستیم که به کروماتوگرافی کار کنم و دوباره به افغانستان که رفتیم باز دوباره به کزیلمی بودم و باز کزیلمی و فابریکه دواسازی اخت چون اشد ضرورت به یک نفر داشتم من رفتم به اونجا اونا مره خواستم و تقریبا اصفال من فابریکه دواسازی اخت کار کردیم که باعث آمر لابراتوار بودم اونجا و دزی که من مجبور می شدم چون رژیم تغییر میکنه تو اندازه که خواستیم بتانیم که توان ما بود تانستیم وقتی که دیدم که چاره بسیار ضعیف شد و سایه زندگیم بسیار تنگ شد رفتم به خودم من بشورم از اون خاطر من مجبور شدم اولاده من بسیار خود من افغانستان ترک کردم برای از اینکه امرای از اون رژیم نمیتانستیم که ما کار کنیم امرایشان و زندگی کنیم باید ترک میکردیم افغانستان به سال 1980 ما اومدیم از راه پاکستان با مشکلاتی که یه چیز ما با خود گرفته نتانستیم حتی یک آدرس نمیتونستم بگیرم از یاد کردیم.
خاطراتتان از آغاز دوره مهاجرت کدام خاطری هست که شما افغانستان وقتی که ترک کردین چی نوع یک احساس داشتین؟
وقتی که من افغانستان ترک کردم یک خاطره تلخ بایی داشتم که اینقدر که من یک تعداد ماندم زندگیم دوستایم فامیلم تحصیلم کارم یعنی یک دفعه دفتم آدم ترک بده کل چیزا رو بیازی کس رو بگویه بسیار دردآور است. میفهمین ما از کجا با من خدایی گرفتیم رفتیم به سر ادیرا و قبرا با من خدایی گرفتیم گریه خود با اون یک گریه داغ در ما آمده که ما او حس کردیم که داغی گریه چطور است که بروی آدم میفته و پس آمدیم به خانه و هیچ کس گفته نتونستیم که ما امشب یا این روز تو وقت ما از افغانستان میبرایم تنها خانه خود بغل کردیم و از دروازه برآمدیم که حرکت کردیم طرف پاکستان به این شکل نمی خاطره است که من هیچ وقت فراموشش نمیکنم. هیچ وقت من میفهم که چطور آدم ملک خدا چطور وطن خدا چطور زندگی میکنه کل چیزا را دفت نزدست میکنه و بیازی که کس رو بگوید بیازی که فکر میکنم اولادم امگی ما برا تلف میشیم از وی میریم اما قبول کردیم و بر آمدیم.
وقتی که به پاکستان آمدین چطور سفر به آلمان مهیا شد که با شما پناهنده شوین در آلمان و در اونجا زندگی کنین؟
وقتی که به پاکستان آمدم من فکر میکردم که وقتی که رفتیم از بار کسا شناخته بودم چون وقتا ویزه آلمان بر افغانا 3 ماه اجازه بود بدون ویزه میتونستن بیان سفر کنن اما وقتی که ما به پاکستان رسیدیم دفعتا دیدم که ویزا قطع شده و ما پاسپورت هم نداریم و هیچ چیز نداریم در صورت بر آمدن از این گرفتم گفتم پاسپورت باید بخریم پاسپورت ساختگی خریدیم من مادرم هم امرایم بود 4 طفلم بود طفلایم بسیار خرد بود 3 ساله و 5 ساله و 8 ساله و 12 ساله و پاسپورت ساختگی گرفتیم بازم من یک دعوتنامه چون برادر شوهر من به آلمان بود اونجا زندگی میکرد از اونا یک دعوتنامه خواستیم اونا که دعوتنامه نشته کردن بعد از اون متانستیم به سفارت آلمان داخل شدیم اگرنی از دروازه ما رو نمیماندن وقتی که داخل شدیم بعد از اون ما به راست و حقیقت خود ما به سفارت گفتیم که ما برآمدیم و پاسپورت های ما ساختگی است پاسپورت از خود من نیست شما میفهمین که از افغانستان حال پاسپورت آدم گرفته نمیتونه اونا رو به اونجا دادم و کل چیزا رو و گفتم که من اینجا آمدیم حتی من نمیفهمیدم پناهندگی چیست یا چیست فکر میکردم راستن آلمان میریم باز لسان هم میفهمم شوهرم هم خودم هم کار میکنیم حتی نمیفهمیدم که پناهندگی چیست داخل شدیم و اونا ما رو از اونجا رندن پاس دادن از خود و راستن شاید تلفنی پرسان کردن توانی ما رو خواستن چون ما خودم به فابریکه دواسازی افتار میکردم اومد لابراتوار بودم و شوهرم به شفاخانه بی سینا بود از اونجا به بسیار خوبی میتونستن پرسان کنن و شاید 1 ساعت بود به من خودشان آماده کردن از اونجا ما رندن پاس گرفتیم و آمدیم فرداش کوشش کردم که دیگر حرکت کنیم نباشیم پاکستان و راستن بریم به آلمان.
در آلمان که آمده این روزای اول چطور میگذشت؟ چطور شد که باز در اینجا در جامعه مدغم شوه این در اونجا که مردم کار و بار و زندگی را شروع کنه؟
وقتی که به آلمان من نو آمدم اول فامیل یعنی بادر شوهر من به آلمان بود خانم از آلمانیستم آلمدار یک چند روز اونجا باشم بعد از او باز دوباره اما چی بودیم خواهر خانم ایورم اونا مرا دعوت کرده بودن اصلا مارگور بودن اونجا آمدیم یک مارو خانی از اونا خوب فکر کردم که اصلی میمین اینا لباد رو یک کار پیدا میکنیم اما دیدم که نیه ایتون نیست باید آدم یک پناهندگی بده اینا بود از اون با متوجهشون باید پناهندگی بدم باز وقتی که پناهندگی داریم چون ما لسان هم میفهمیدیم، اون وقت شوهرم هم میفهمید، کارم میکرد. ما ایتو فکر کردم که شوهرم باید، من خودم میدانستم که وقت به فابریکه دواسازی اخبارم اونجا برای کار میدادن، من به تماس شدم، اما ما به خاطر شوهرم نرفتم اونجا. گفتم این مهمتر است که شوهرم کار پیدا کنه و من اولادا رو باید برسانم. نو مهم استن که اولادم برسه، خودم خالص تحصیل کردیم، اولاد خود باید برسانم. از اون خاطر من صرف نظر از کار کردم و شوهرم باز یک چشم اومد پیدا کرد، چون لسان هم میفهمید، تخصص هم داشت، باز دانستن کار پیدا کردن. اینجا به پرت آمدیم از مربورگ و اینجا به کار شروع کردیم تا امیال به پرت مماندیم. از اون خاطر
شما خب فامیل کلان هستین، چطور شد که باز به سازمانهای خیریه رفتین و کار شروع کردین که تا بال هم کارهایتان در داخل افغانستان هم ادامه داره؟
ایتو شد که چند سال اول اصلا آدم فکر میکنه که آل پس دوباره به افغانستان میرم، به افغانستان میرم. 10 سال که شد بعد از اومدیم که نه، افغانستان رفتن مشکل شد. فرزندای مولادایم کلشان تحصیل میکن، آل به اینجا درکشن 10 سال که تیر شد دارم. میبینه که ایت را نیست، دیگه چیزی نیست. بس به اون صورت ما هم دل خدا کندم، گفتم نه این حال میتونم که دیخی باید فکر کردم برای چی میباشم، با آلمان میباشم. تصمیم خدا گرفتم، چون اونجا نمیتونستم دیگه برم به افغانستان، ایت رایش نبود. از اون خاطر بعد از باز یکی از دوستا و نزدیکا و خودم قومیم تلفنی هم رای مبرد تماس شدن، گفتن که ما یک فکر داریم، ما رو خودت هم کاری میکنیم. باز گفتم به بسیار خوبی، من خودم شکر زندگیم خوب است، تو احتیاج نیستم که از خاطر پیسه کار کنم. پول این همی چیزی که ما با وطن کار کردیم یاد گرفتیم، میخوایم علاقه دارم که پس با وطن خود، با وطن برای خود کمک کنم. امو بودم که امرای یک تعداد دوستای دیگه و اونا پس دوباره شروع کردیم. این دادیه را که نستی 2 سال 33 سال تقریبا میشه، امرای دیگه دوستای که یک جا شدیم، روز به روز تعداد دوستای ما زیاد شد، کار ما زیاد شد. باله شکر به بسیار خوبی این چی داره. باز همیشه در پاکستان که پروژه، چندین پروژه داشتیم، میرفتم سال به سال یا یک سال بعد اونجا ما مؤسسه خیاطی داشتیم یا کلینیکا داشتیم یا مکتب داشتیم. وزیادتر مکارهای مؤسسه خیاطی رو میکردم چون با وام علاقه داشتم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم زرغون سلطانی میشنوید که در آلمان مشغول کارهای خیریه و داخل افغانستان هستند و اخیراً کتاب را برای معرفی آشپزی افغانستان به نشر رساندند. که این کتاب به زبان‌های مختلف در حالت نشر است و یک جایزه بین المللی را هم به دست آورده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا می‌خوام یک اندازه درباره زندگی شخصیتان گپ بزنم. از درباره خواهرها برادرها، چند خواهر برادر هستین؟ شوهر اولادا چطور است؟ مشغول چی هستن؟ خانواده شخصی خودتان چند خواهر برادر هستین؟ اول شما.
من یک مادرم یک دختر داشتم، من تنها هستم. از شخصی خودم از مادرم یک دختر است. بله.
و خانواده شخصی خودتان، شوهر و اولادا و اینا بگوین، چی درس خواندن اولادا؟ بله. مشغول چی هستن؟
شوهرم دکتر است، بعدش طب تحصیل کرده در افغانستان، باز دوباره به آلمان از بورسای سنات داشته برلین، امروش اونجا ما آمدیم برای 2.5 سال، باز دوباره رفتیم. یک اولاد من به برلین تولد شده و من 4 طفل دارم، 2 دختر 2 پسر. 2 بچه‌م یکیش متخصص داخل است و یکی هم گوشگلون. و دخترای من یکیش لابراتوار تحصیل کرده و یکیش هم اکادمی معلمی که درس میده و گرافیک دیزاین خوانده. بله.
شما خودتان آرزوی دوباره رفتن به افغانستان دارین؟ بر زندگی؟
فعلا نه، حالا اون طرف شدیم، ولی او تو میتونم که برم، اما بر زندگی کردم دیگه حالا دیر شده، حالا وقت نیست که برم. ولی
اگر بتانین درباره روز اولی که بعد سالها شما دوری بود از افغانستان، در مهاجرت بودین، اما لحظه که در سال 2004 به افغانستان داخل شدین و پایتان از سر خاک افغانستان ماندین، چی احساس داشتین اون لحظه؟
اون لحظه بسیار مشکل بود. آقا وقتی که آدم میای و به خاک خود پایین میشه، یک گریه دیگه آدم میگیره که من چی رقم رفتم، چطور آمدم و اینجا. یک خوشی هم آدم اسم میکنه و خود بیگانه هیچ اسم نمیکنه وقتی پایین میشه به خاک افغانستان. و همه مردم از خود آدم فکر میکنه. اما بسیار تغییرات مثلا به سرکلا تغییرات دیدم و جایا تغییرات دیدم. مردم یک کمک تغییر کرده بود از نگاه لسان تغییر کرده بود. اون لسانی که ما وقت پارسی که وقت گپ میزدیم یا صحبت میکردیم با لسانی که آلی بود یک اندازه فرق داشت. و اون چند هتلی که بود که ما بهترین بود وقت رفتیم غذاهایی که خوردیم یا پیشامه در کدام دیدم و بازار یا هر چیز اونا مرا میشناختن که من نیستم از اینا و من اونا را با وجودی که لباس خود بسیار زیاد من چادر بسیار کلان پوشیده بودم یا لباس دیگر رقم پوشیده بودم اما وقتی آدم صحبت میکنه صحبت آدم اونا میفهمن که شما که از خارج آمدین به این رقم میفتن میسن چطور فهمیدین شما از خواهی ویکوف مز از دادن تون فهمیدین از گرزدن تون فهمیدین شما از خارج آمدین یا گس دیگه داره که آدم خود تو بیگانه یه چیز نمیکنه اما میبینه که تغییرات آمده دیگه آستاستا فکر آدم میکنه که نی حال نیستی با وجود که نه با آلمان زیادتر من زندگی کردیم نسبت به افغانستان اما بازم وطن آدم وطن آدم است همیشه خواب که آدم میبینه همون جرا به خواب میبینه همون چیزهای که لیبن کده یا از زندگی آدم پیر شده همون را زیادتر آدم متوجه میباشه یا مخصوصا ما غذایی که مال پختم میکنم یا میده که ترتیب میتون فکر میکنم به افغانستان هستن یا اولادای من مگی جمع هستن همیشه تا حالی که به میسن هم هستن همین کارا میکنم و غذا پخته میکنم پیش از پیش و نام خدا فامیل مال زیاد هست چهار اولاد هر کدامش دو اولاد دارن و فامیلایشان هست این هست که من در حدود 20 نفر میشیم و برای کلگی من غذا تهیه میکنم و همگیشان دوست دارم غذایی که تهیه میکنیم از مخصوصا تفلای خورده که من از دروازه که داخل میشن میگن بی بی جان من تو پخته کردیم من تو میخوریم یا میگن شیبرنج میخوریم هر غذایی که من پخته میکنم بسیار خوششان میاد.
خوب است که اولاد همه به ثمر رسیدن و خاطرتان از درک از اینا جمع است و از اولاد هم کسی در رابطه با آشپزی و اینا اما هنر شما را آموختن؟
من خودم یک عادت داشتم که میگفتم اولادم بچه یا دختر می باید کلشان باید یک چیز یاد بگیرم اما چیزی که به خانه است باید بفهمن که چطور میشه چی رقم میشه من فهمیدم که اینا برای تحصیل میرن جدا میشن باید پیش از او یک اندازه معلومات داشته باشن هر کدامشان یک اندازه یاد دادیم چطور باز اونا خودشان نظر به این که شوق کدامش به چیز از اولتر امور یاد گرفته بچه ها مثلا یکیش دمپخت بسیار خوب پخته میکنه اما اول که رفت دمپخت شروع کرد و یکی دیگهش چلو یا مطر یا چیزا رو خوش داشت یا برانی رو اون رو پخته میکرد و دختر خود هر چیز علاقه داشت هر چیز زودتر میخواست یاد بگیره و دختر کلان و زیادتر امو که کمک هم کده بکس گرفتن اینا یک دوسته ما رخصتی بیماش گرفت باز رفت یک کورس عکاسی گرفت که باید عکس که برای کتاب گرفتن میشه یا بسر کاغذ چاپ میشه به یک شکل دیگه است از غذا باید ایره یک فورد بیلدینگ یک چیز کنه و رو یاد گرفت باید از او امرا امرایم هر روزی که من پخته کدم نزدیک خانیم است بازی و تماشیم ازر عکس یک از هر خوراک یک 50 عکس میگرفتیم تا یک از انتخاب میشد که با کتاب باید چاپ شود.
شما گفتین که میخواین که این کتابتان که بیش از 80 نوع غذای افغانستان داره ایره یک داره بیشتر بسازین و شاید در آینده نزدیک کدام کتاب دیگه به که اقسام و انواع دیگه از خوراک کباب افغانستان در او درج باشه. تا چی حد سر از او کتاب کار کردین؟
من یک کتاب رو که نوشته کردم مثلا به شما یک مثال میگم که مربا یک دوسته رقم مربا رو من نوشته کردم مربایی که دیگه او قدر نمیکردن گفتم مگه ایر اینا یاد بگیرم دیگر آرام دیگر میوارم میتونم پخته کنم اما اونا رو نوشته کردم مثلا مربای بی رنگش چرا سرخ میاد چطور میاد چی رقم کنم و از او خاطر مثلا یک مربا اگر نوشته کنم چندین مربای دیگر میشه یا همین قسم سر هر خوراک یکی دوسته تاش نوشته کردیم چند تای دیگه شو میتونم که نوشته کنم یا خودم یا نوت کردیم اما شاید باز ما خودم قدر حوصله نداشته باشم که نشته کنم امکان داره که دخترم یا یکی از اولادایم نشته کنم.
خب اولادا هم به افغانستان رفتن گرچه علاقهشان به افغانستان میفهم که زیاد است مخصوصا با خوراک آب که مادرشان هنر نوشتن موارد خوراکی افغانستان داره رفتن افغانستان دیدن از نزدیک؟
اولادایم بسیار زیاد علاقه داره به افغانستان نه تنها از نگاه خوراک هم از نگاهی که من به اتحادیه کار میکنم هر کدامش مرا تشویق کرده که به اتحادیه ما دوام بتون و برم سفر کنم مخصوصا بچه کلان هم سفر اولی که کدوم یعنی بسیار مشکل بود که پاکستان ما تنها برم و مرا گفت چیزا کم کمک میکنی که خودت رفتن نمیتونی پیسه تان رو بدست کسبایی میکنین. بعد از اون ما تصمیم گرفتم که نه خودم باید برم و شوهرم و ماما قسم کمک کرده با ما هر کدوم از اینا جدا آقای کمک کردن و تشویق کردن که ما باید برم کمک خود بر مردم دیگه برسانم به هر شکل هر چیز رو که ما یاد گرفتیم و تمام اولادای کمک کرده در ایسا همراه ما در پیسه اگه بوده باشه یا همکاری بوده باشه هم بچه ها کمک کردن هم دخترها کمک کردن. اما به افغانستان تنها بچه کلانم اما رفت چهار علاقه داشت که رفت یک هفته و همراه ما بود باز ما دوباره سفر خود دوام داد و مالمدار کار داشت نمیتونست پس آمد به آلمان. اما دیگه علاقه دارن اما میسر نشته برشان چون میخواستن همراه ما برن من نتونستیم که به افغانستان برن.
اگر زمینه مساعد شه دوباره به افغانستان میرین؟
اگر زمینه تو مساعد شه و شاید دوام سفر بتونم همراه اولادایم برم اما تو بر پیشی خواستن نمیتونم.
خب بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم زرغونه سلطانی که در آلمان مشغول کارهای خیریه هستند و در پهلوی کارهای خیریه کتاب را در رابطه با آشپزی افغانستان نوشته کردند که بیش از 80 نوع غذای افغانی در این کتاب درج شده و امیدوارند که بتونن انواع دیگه از غذاهای افغانی را در کتاب بعدی خود نشر کنند. بسیار زیاد تشکر زرغونه جان سلطانی.
زنده باشین. تشکر از شما.
تا برنامه آینده خداوند یار و نگهدارتان.
سر شب تا سحر گریه کردم گریه کردم